بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بحث در جواز انتفاع بود به حیوانی که او را معین کردن برای حد یا به عنوان اشعار و تقلید یا از جهات دیگه برشون واجب باشد. اجالتا اینجا روایاتی که خوندیم پری روز چند روایت بود که دلالت داشت بر این که امیرالمومنین سلام الله علیه تجویز فرموده بودن یا عملا خودشون یک کسی که مونده بود میفرمودن که سوار بشود یا این که فرمودن بر این که اگر کسی راهلش گم شد میتواند سوار بشود به هر. حالا از این روایات اصل جواز فل جمله مستفاد میشود، لکن خود این مطلب که اینا میرن میپرسن و بعد هم ائمه می فرمان امیرالمؤمنین این کار را می کرده است، معلوم می شود که این خلاف متعارف بوده. مثل سؤال یه امر عادی نیست، که انهو یه کار بوده است که در نزد مسلمین مرغوب نبوده. نهایت برای جوازش به فعل حضرت تمسک میکنند و به فرمایش حضرت تمسک میکنند. اون وقت با این خصوصیت آیا میتوانیم به اطلاقش تمسک کنیم و حتی در اون جاهایی که به مقتضای قاعده هم عدم جواز است تخصیص قائل بشویم؟ یا خیر چون این روایات لسانشون لسان ترخیص یه مطلبی است که در ذهن خودشون معرض منع بوده است، چون شاید مرسومم نبوده است که وقتی مثلا شتر را اشعار میکنن و این بدنش را آلوده به خون میکنن وقت باز برند سوارش بشوند. این فی الحقیقه مثل یه شعاریست، جزء شعائر الله هست که ایرا اینجور میکنند و حرکت میدهند که یعنی این مال خداست، ما ایرا معین کردیم برای خدا و این باید در راه خداوند متعال قربانی بشوند. اون وقت دیگه اگه یه محضوری نداشته باشند قهرن ازش این نحو انتفاع که سوارش بشود مثلا خلاف متعارفه. چنانچه از لبنم که وقتی میپرسد و میفرماد عیب ندارد که بخورید، باز میگد یعنی به دیگرانم بدهیم که هم خودم بخورم هم به دیگران بدهم. میفرماد عیب ندارد بده. این از نفس این سوال و جواب استفاده می شود که این کاری بوده است که معمول نبوده و تعظیم شعائرش به این بوده که حالا که ایران معینش کردن این دیگه مال خدا باشد و اینجور چیزها را ازش انتفاع نبرن. ولو جایزم باشد، مثلا شبیه این است که آدم بگوید که فلان کس مسجدی درست کرده حالا منزل ندارد برد تو مسجد بخوابد، بگوین عیب ندارد، حالا که منزل ندارد برد تو مسجد بخوابد مانع نیست. این معلوم است که مسجد را درست کردن برای غیر خوابیدن، برای نمازه، نه محل خوابگاه باشه. اما خب یه مسجد وقتی هم حاجت پیدا شد، یعنی بیان اینجا که مزاحمه با کار مسجدی نباشد، نه میگن عیب ندارن. وقتی بنا شد ایرا معینش کردن برای خدا، دیگه معناش این میشود که بگه همه کاراش مال خدا. حالا یه روایتم که همین مضمون هست که اگر ما از این روایات استفاده اطلاق بکنیم و بگوییم مطلقا این روایات میفرماید جایز است رکوب، یک روایت هست که او ظاهرش این است که جایز نیست رکوب. اون روایت این است که سکونی از حضرت جعفر ابن محمد سلام الله علیه ما سؤال میکنه، انه سئل ما بال البدن تقلد النعل و تشعر، برای چه بدن را یا نعل به گردنش می اندازند یا کوهانش را شق می کنند و اشعارش می کنند؟ فقال اما النعل فیعرف انها بدنه و یعرفها صاحبها، اینا میاندازن برای اینکه بشناسن که این بدنه است که لازم است یا مستحب است قربانیش بکنن، و نشونی هست که صاحبش هم میشناسدش. اگر راهش که توی حیوانات دیگر که با هم بیان به منا، اون وقت اشتباه نمیشود که حیوان من کدامه، این علامتی است برای اینکه معلوم باشد. و اما الاشعار فانه یحرم ظهرها علی صاحبها من حیث اشعرها، وقتی که اشعار کرد دیگه ظهرش بر صاحبش حرام می شود، از این جهتی که او را اشعارش کرده است. که پس اشعار به حسب ظاهر این روایت سبب می شود که دیگه سواری جایز نباشد، جایز نباشد سوارش بکن، حرام می شود. من حیث انها اشعرها فلا یستطیع الشیطان ان یتسنمها، شیطان هم نمی تواند که دیگه برود و در سنام این حیوان جا بگیرد. حالا این روایت محتمل است که مقصود از این یحرمی که می فرماید حکم شرعی باشد که بفرماید که جایز نیست، اون وقت معارض است با اون روایت هایی که می گوید جایز است. نهایت امکان دارد که دو جور جمع ممکن است، یکی اینجور جمع بکنیم که بگوییم اون روایات در موارد حاجت را تجویز کرده است و این روایت من حیث هو قطع نظر از این که کسی حاجت داشته باشد، اونم برای خصوص صاحبش، که صاحبش اگر حاجت ندارد چون این را برای خدا معینش کرده است دیگه خودش نباید انتفاع ببرد مگر در حال ضروره. یا اینکه جمع کنیم بین این دو به این معنا که بگویم این روایت میفرماید یحرم، مراد از این یحرم کراهت است مثلا که مرجوح است، و اما هر یحرم را حمله بر کراهت کردن یه مقداری مشکل است، مگر این که یحرم را حکم ازش نفهم. بگویم که محروم می شود صاحبش به این معنا که قهرن این را که کوهانش را شق زد و خون آمد و رهاش کرد برای چه، دیگه از سواری الالعبد خودش جلو می گیرد. یعنی نمی شد این مثل سایر حیوان ها باشد که دیگه همیشه از این از زهرش انتفاع ببرد یا به سوار شدن یا به حمل متاعی بر او، این دیگه خودشو محروم کرده از این کار، این کارا که کرد، یعنی معینش کرده است برای خدا، ولو الان این جایز باشد تا برسد به منا سوار بشد، اما نسبت به تا آخر این سواری این را از خودش دیگه جدا کرده است. مثل اینکه همون وقتی که اشعار کرد دیگه دندون انتفاع ازی را کشید، گفت من دیگه به این کار ندارم، این مال خدا، حالا یه وقت هم بگویم سوارم بشد تا اونجا، این منافات با اینکه این کار خدا باشد نداره. اگه یحرم رو اینجور بگیریم اصلا معارضه نیست ما بین این روایت و اونها، اما اگه حکم بگیریم بهترین جمعش همین است که بگویم اون در مقام حاجت و ضرورت است و اینم قطع نظر از ضرورت را می فرماید. لیکن چیزی که هست این روایت هم سندش ضعیف است و هم از ظاهر مضمونش اصحاب اعراض کرده اند و علما اون روایاتی که دلالت می کند بر جواز رکوب اونها را عمل کرده اند، نه این روایتی که می فرماید حرام است. بر روی هم رفته از این روایات حکم ولد معلوم شد و حکم لبن هم معلوم شد و حکم سواری هم معلوم شد. نهایت ولد از این روایاتی که اینجا ذکر می کند، از روایت اول که خوندیم پریروز که میگوید این یک حیوانی را با خودش سوق داد و اشاره تقلید کرد و فنتجه، ظاهرش اینه بعد از اشعار ولد پیدا شد، نه ولد قبل از اشعار. و روایت دیگران میفرمد اگر نتجه، این نتجه، اونم ظاهره در دو روایت بیشتر نیست که اسمی از نتاج میبرد و هر دو اینا ظاهرش اینه که بعد الاشعار نتاج پیدا شده. پس گرفتن اون نتاجی که قبل از اشعار باشد این روایات متعرضش نیستن. اون حکمش این است که اگه اونم اشعارش کرد و تقلیدش کرد با مادرش که خب همونم میاد، اونم ضبطش میکنه. اما اگر اون داشت و اشعار نکرد دیگه این روایات متعرضه، او نیستن، اون تحت قاعده است، مال خودش است و نه اشعار شده است و نه به مجرد اینکه این مادرش اشعار شده او نمیشد بگیم اشعار بود، اشعار اینه. اما اونی که بعد متولد بشود ظاهرش اینه که دیگه ای را میگیرد و نمیتواند این بگوید من مادرش را تنها خواستم و اون بچهش نباشد. وقتی مادرش را اشعار کرد و معینش کرد برای خدا، بچه که در جوفش است اونم به طریق اولا می شود. نسبت به لبن هم که متعرض شد، هم این که جایز است آدم خودش را خورد، هم این که به دیگران بدهد، نهایت دوری باشد که ضرر به ولد نزند. و ظاهر تقلید این که ضرر به ولد نزند این است که ضرر زدن به ولدش جایز نیست. حالا اگر ولد ولدی باشد که مأمور است به ذبح اون ولد، به حسب قاعده میتوانیم بگیم وقتی بنا شد خود این حیوان را نباید ضرر بهش بزند، چون برای خدا معینش کرده، این بچه هم که دستور دادش رو ذبحش کنن باید ضرر بهش نزند و به همون حالش ببرد زرد کنه، قربانی کنه. اما اگر چنونچه ولدی باشد که ملک خودش است، مثل اینکه از پیش داشته است و اشعارم نکرده است، اون دیگه مالش است، بخواد ضررم یه قدی بهش بزند اشکالی نداره، چه آدمی که شتر دارد یا گاو دارد و اینا ولدشون محتاج به شیرن، یه قدی شیر زیادتر بدوشد به طوری که یک کمی به اونا ضرر بخورد، مگر اینکه اصلا بخواد اذیت باشد که اون وقت جایز نیست آدم حیوان خودش را هم اذیت بکند. تا اون مقداری که میشود انسان در مال خودش تصرف بکند مانعی نداره و این روایت هم معلوم نیست که اونجا را بگیرد که مال خودش هست، ظاهرش همین جاییست که این نتجت است که بعد ولد پیدا شده است. حالا که ولد پیدا شد حکمش وجوب قربانی است و حالا بخواد این را کسرش بگذارد از مال خدا کم میشه و از این جهت در همچه جایی ظاهر این باشد که دیگه حرام باشد ضرر زدن به ولد. و اما مسئله صوف و شعر و سایر انتفاعات را در این روایات متعرض نشده و اون برمیگردد به حکم موافق قاعده، که همونطوری که قاعده اقتضا میکند اون جایی که گفتیم ولدش مال خودش است میتواند صوف و شعر را بردارد و اون جایی که گفتیم مال خداوند متعال است دیگه نباید کاری بکند نسبت به او، مگر اینکه یه وقتی صوف و شعر مضر به او باشد، هوای گرم است و پشمش زیاد شده است و اگر این پشم را نچینند این از گرما صدمه میخورد، در همچه جایی تجویز میشود که صوف و شعرش را بردارد، اونم به دست صدقه در راه خدا، بجرد این که این حیوان با همه طبعاتش شد صدقه باید بدهد در راه خداوند متعال. این مال انتفاعات در حال حیاتش، حالا بعد از موتش چجور میشود ازش انتفاع بود؟ آیا میشود انتفاع بود و دیگه خالصاً مخلصاً مال خداست و خودش هیچ گونه انتفاعی نباید ببرد از او؟ در مسئله هدیه تمتع که خوندیم یه سلسش را خودش میتواند برای خودش و اهلش نگاه بدارد و یه سلسش هم صدقه بدهد و یه سلسش را هم اهدا کند به رفقات. در هدیه سیاقم بعد میاد روایاتی که دلالت دارد که مستحب به این کار را بکند، هدیه سیاقی که برش واجب نبوده و نذر نبوده کفاره نبوده اگه برداشت مستحب بند یک حیوانی با خودش که حجش بشد حج قران، میشود که خودش یه سلطی ازش برداره تو یه سلطش هم بدد به دیگرون به عنوان هدیه و یه سلطش بدد به فقرا شبیه همون حج تمتع. حالا حجهای واجب چطوره؟ اونایی که واجب شده است که مضمون است در روایات اسمش مضمون میگذارم و واجب است این قربانی قطع نظر از مسئله سیاق، اونا رو هم که میفرمم و کل هدی واجب، عبارت شرایط و کل هدی واجب کل کفارات لا یجوز ان یعطی الجزار منها شیئا، جایز نیست که چیزی از این گوسفند را به اون قصاب بدهم که برای مزد این که این را سرش را بریده یا گوشتش را قسمت کرده که این حالا میخواد به فقرا تقسیم بکند یه چیزی به او بدهم به عنوان مزد. ولا اخذ شیئا من جلودها، ولا بله ولا اخذ شیئا من جلودها ولا اکل شیئا منها، وقتی انسان این حد را برای خدا میخواد ببرد قربانی کند و خدا واجب کرده بر اون که این را ببرد قربانی کند و به مردم بدهد، در خصوص این کفارات که عنوانش عنوانه باید به فقیر بدهد دیگه اونطور نیست که بخواد بتواند مثلا به کسی به عنوان هدیه بدهد یا اینکه خودش بخورد، نه، این کفاره مال فقراست و باید به فقیر داده شود. پس بنابر علی ذلک نه در جلدش میتواند تصرفی بکند برای نفع خودش که بدهد به این قصاب به عنوان حق و زحمت این که این گوش را مهیا کرده است، و نه خودش میتواند ازش انتفاع اینطوری ببره. بر حسب قاعده اینطور است که اگر یک کسی معصیتی کرد و جزای این معصیت را خداوند متعال قرار داد که یک گوسفند در راه خدا قربانی کند که معناش این میشود که قربانی کند و بدهد به فقرا، این قصاریش هم مقدمی کار خودشه، ولو سر بریدن واجب نیست بالمباشره به تسبیبم می شود، اما این تسبیبم در عهده اینه. حالا نمی شود که پوستش را یا مثل حالا که روده هاش را می دهن به عنوان حق و زحمت به قصاب، آخر اگر که اینا را نداد باید پول بده، چون مقدمی واجب است. مثل وضو که آدم اگر مستطیع باشد که استطاعت داشته باشد آب بفروشند، آدم واجب است بخرد و وضو بگیرد و نماز بخوند. اینم اینطوری، این مقدمی واجب است، باید پول بدم و بگم که اینا اینجور کن. اگر خودم بلد نیستم یا نمیخوام زحمت شما تحمل بشم، وقتی بنا شد مباشرت واجب نباشد، اون وقت به او پول میدم، میگم این کار را بکنم. به حسب قاعده چون این پول مقدمی واجب من است، قاعدش نیست که من دیگه از خود این گوسفند خرج بکنم، این بار خداست. اینا باید همه چیزشو در راه خدا بدم، مقدمش هم این گوسترشو ببرند و پوست بکنند و ریزه ریزش کنند و بدن به فقرا، این مقدمش هم بر من واجبه. پس او رو باید از خودم مال بدهم اگر میخواهد، نه از این. بله اگر قصاب هم فقیر باشد و مزد قصابش را پول بدهن بعد به عنوان صدقه چیزی به این بدهن، عیب نداره. یا اگه قصاب گفت من قربتن الالله این کار را میکنم مجانی، اونم از راه صدقه بهش بدهد، اون عیب ندارد. این یکی میگیم جایز نیست به او بدهد به عنوان مزد قصابیشه، نه به عنوان صدقه، صدقه عیب ندارد به او بدهد. حالا این مطلب روایاتی درش وارد شده است و اصحابم بهش عمل کرده است. نسبت به اون گوسفندهایی که غیر از اینایی که روایت درش وارد شده سلسش را خودت بخور، نسبت به غیر اینها روایاتی وارد شده است و اصحابم عمل کردن، روایاتی هم معارض دارن. حالا باید ببینیم روایاتش چطوره، بین این روایاتی که این حکم را ثابت می‌فرمایند با اونهایی که معارض هستند میشود توافقی درست کنیم یا باید یه دستش را ترک بکنیم؟ بله این روایات در باب 40 است از ابواب ذهب، باب 40 از ابواب ذهب. یکی روایت 4 این باب، بله عبدالرحمن نقل می کند از حضرت ابی عبدالله علیه السلام، قال سألته عن الهاد ما يؤكل منه اشيء يهديه في المتعة او غير ذلك. سؤال کرد از حد اونی که ازش خورده می شود، اشيء يهديه في المتعة، این همونیست که در مدعا اهدا می کند و حد قرارش می دهد که میگن میتونی بخوری، یا همه گوسفندهایی را که اونجا می کشند ولو به عنوان کفاره باشد ولو به عنوان نذر باشد، همه را می شد ازش برد اون که صاحبه. بله او غیر داره، بال کل هدیه من نقصان الحر فلا یعقل می و کل هدی من تمام الحج فکو، هر هدیه که از نقصان حج، یعنی یک کاری آدم کرده که ناقص شده، کفاره براش قرار دادن، گفتن چون حج ناقص شده است این گوسفند را بکش برای تدارک نقصان. همچه حجی همچه هدیه خوردنش جایز نیست. و اونی که از تمام حج، یعنی حج تمام است، معذاله که برای تکمیل شدن گفتن ای را بیار مثل هدیه تمتع که کفاره چیزی نیست، خودش از نسک است و عملی است که برای تکمیل حج فرموده هم. یا مثل قران که مستحب بس آدم وقتی میخواد برد مکه همراش برداره، اگرم بر ندارد عیب نداره. یکی میبینید بر نمیدارد لوفر از حج تمتع هم نباشد افراد میشود، یکی میبینید بر میدارد همراش. این مستحب است، اگه اینو بردارد ثوابش بیشتره. وقت بنان علا دالک اینا برای تمام حج. اونی که برای تمام حج است فرمودن که عیب ندارد که بکنه، و اونی که برای نقصان حج است مثل کفارات، اون دیگه جایز نیست خوردنه. میزان منضبطی است این معنا. معناش میشد که واجباتی که خدا قرار داده است که قطع نظر از این سوز یا قطع نظر از تمتع برای تدارک نواقص حج، اونا رو دیگه آدم باید به فقیر بده، خودش نمیتونه از این چیزی به خدا رسد. روایت دیگر حلبی نقل میکند، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن فداء السیف یؤکل من لحمه، فقال یؤکل من اضحیته، یا یأکل من لحمه یعنی صاحبش بخورد از گوشته، فقال یأکل من اضحیته و یتصدق بالفداء. قربانی را مانع ندارد، آدم از گوشت وقت قربانی کرد خودش هم بخوره، اما اونی را که فدا سید است، که چون یه سیدی به جا آورده است حالا گفتن که فدایش را بده، اون واجب است و همون باز از جهتش جهت نقصان حج، جهت این حج قادش بود که درش سید واقع نشود، حالا که واقع شد و این حج انقص ناقص است نسبت به اون حجی که این محرم درش نبود، اینجا فرمودن که یه گوسفندی فدا بده مثلا، اون وقت این فدا را لازم است تصدق بدهد، مال فقرا است و باید تصدق بدهد. باز روایت دیگر از لیث بخاری، قال سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر، فقال ان كان مظنونا والمظنون ما كان في يمين يعني نذر او جزاء فعليه فداؤه. قلت اياكل منه، صاحبش میتونه ازش بخوره؟ فقال لا، انما هو للمساكين فان لم يكن مظنونا فليس عليه شيء. قلت اياكل منه؟ قال ياكل منه. اونی که مضمون نیست و همین مستحبی بوده خودش برداشته است، اگرم تلف شد شد، اونو میتواند بخوره، اما اینی که مضمون است که همین واجبات است که اگر اینم نرسید به محل باید عوضش را دو دفعه بیارد و قربانی کند، اونو میفرماد نخورند. وقتی اینطور شد جایز نیست، اون مال مساکین است. زیدم میفرماد که جهتشون است که اون مال مساکین است. باز روایت دیگر، بله همین اول بختری نقل میکند، عن جعفر عن ابی ان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کان یقول لا یأکل المحرم من الفدیه ولا الکفار ولا جزاء السید و یأکل مما ترازاله. فدیه و جزاء سید و کفارات که اینها واجب است، قطع نظر از سوق دادن واجب است، اینا را میفرماید که محرم نمیتواند بخورد، باید به یعنی اصلا صاحبش نمیتواند بخورد، اینا را باید بدهد به فقیر، و اما ما سوا ذلک را عیبی ندارد که صاحبش بخورد. این محرمی که اینجا میخواستد نه مقصود این باشد که این از جهت احرام باشد، یعنی این شخصی که الان گوسفندش را خودش آورده محرم است و این کارا را میکند، آیا میتواند بخورد یا نه؟ میفرمند این اقسام را نمیتواند فرق. بازم روایات دیگری هست در باب اینا، باب 40 بود، روایات دیگری هم هست در باب 43 که اونام به همین مضمونه، و اینها و حسب ظاهر مطابق با قاعده هم هستن، چون قاعده همین است که اگر یه چیزی را خدا امر فرمود به عنوان تصدق، دیگه نمیشد آدم خودش به خودش تصدق بده و خودش ازش استفاده بکنه. حالا یه دسته دیگر روایاتی هم داریم که به استراحت تجویز میکند اکلش را، اینو باید بعد روایات معارضش را بفرمایید ببینیم که آیا می شود جمع کرد یا باید ترک کرد.